در بحثی که تا اینجا رسیدیم، بعد از اینکه شما توجه میکنید به اون خلاصه گذشته که خلاصه از جلسات گذشته و توضیح سیر و اینکه در چه صورت برای شما استفاده داره و در چه صورت استفاده یا نداره، یا خیلی ضعیفه یا متشتته یا خیلی مثلا تیکه تیکه است و به زودی فراموش میشه دیگه، یه رسوباتی ازش میمونه و چیز، این بحثی که توی قسمت قبلی گفتم. اما توضیحاتی به اینجا من بیان میکنم که این توضیحات تکراریه، چون دیدم سوالات دوستان اینهاست، در واقع بخش‌هایی از مطالب قبلی رو با بیان تازه و با تأکید بیان میکنم برای استفاده دوستان. ببینید، احساسات انسان، چه خشم و چه هر چیز دیگه، اینا سرنخی هستند برای رسیدن به عمق وجودی خود انسان. و مثل چی؟ مثل اینکه شما میرین پیش پزشک چند تا علامت میگین، اون علامت ها برای شما ممکنه که معنی که پزشک ازش میفهمه برای شما نداشته باشه. شما مثلا یه درد چیز میکنه، یا فرض کنید که نمیتونید غذا بخورید، یا اشتها ندارید، یا مثلا هر چیزی دیگه، اما پزشک از این یه دفعه ممکنه که بگه که مثلا فلان بیماری رو انسان داره و راه درمانی هم، راه درمانش هم راه درمانی است که فقط پزشک میفهمه، آدم نمیفهمه. احساسات انسان که عموماً به صورت خشم میزنه بیرون، یعنی هر چی باشه، خیلی موقع‌ها، نه همیشه، خیلی موقع‌ها این به صورت یه خشمی یه جایی میزنه بیرون و اون سرنخ خیلی خوبیه برای این که انسان بتونه به یک جایی برسه. در اینی که گاهی اوقات خود این خشم یه امری است که باید درمان بشه، بدن این که زندگی عادی انسان رو مختل میکنه. یکی از دوستان میکروفونش بازه. خب این خشمهایی که بر انسان اینطوری هست، وقتی که انسان میخواد به اون رسیدگی بکنه، با هم تفاوت‌های زیادی دارن. در درجه اول انسان باید این رو یک بررسی خشم بکنه. خشم‌ها متفاوتن. یه سری مثلا خشمی که انسان از مثلا تو فرض کنید که الان در مورد جنایاتی که مثلا اسرائیل داره انجام میده، خب این خشم منطقی، این خشم دلیل نداره که اصلا انسان اون با اون مقابله بکنه و این خشم خیلی خوبه. گاهی اوقات خشمی که مثبت و انسان میتونه اون رو تبدیل به یک اقدامی بکنه، مثلا چی؟ فرض بفهمید که یک کسی داره عمل باطلی انجام میده، اگر خشم انسان نباشه و نیرویی که در انسان تهییج میشه تا برنش و اقدامی بکنه، مثلا کمک بکنه اون رو، یا اینکه جلوشو بگیره یا هر چیزی دیگه نباشه، که خب اقدام به خوبی انجام نمیشه. بنابراین این خشم ها اصلا خشم های بدی نیست. بعضی از خشم ها هستن که اساسا بی خوده، مثلا چی؟ مثل این که فرض بفهمه این که فرد، شما در نظر بگید که توی جهان پر از رفتارهای غلطه، خب حالا این رفتارها یه بخش کوچیکیش به من مربوطه، میتونم اقدام میکنم، یا مثلا به هر دلیلی یک چیزی وجود داره که یه دلیل وجود داره که نسبت به این باید وارد بشم. اما بخش اکثر این اعمالی که در جهان هست، ولو این که انسان توجه بهش میکنه خشمگین میشه، ولی خب به ما ربطی نداره، ولو این که اون ماره مثلا برادر من باشه، ماره همسر من باشه، ماره رفیق من باشه، خب به من چه ربط داره؟ و همسر من الان پرسون مثلا خانم من یه مطلبی میخواد که یه مطلبی داره انجام میده که 100% من باش مخالفم، خب مثلا داره پرسون یه سخنرانی گوش میکنه، من احساس میکنم که این اصلا بی خود وقتش داره تلف میکنه، و اگر امکان داره که مثلا خبر نداره یا وظیفه دارم مثلا من یه اطلاع بهش بدم، اون اصلا میخواد من بهش اطلاع بدم، خب. اما یه موقع هست که نه، اون اینو پذیرفته میخواد اینطوری انجام بده، حالا من چه ربط داره؟ من این خشمگینم، بی خود خشمگینم، حالا بگم که من این خشمگین رو برم درمان کنم، فلان کنم، بحث کنم، تغییر بنیادی، نه، خشم اصلا بی خوده. فرض کنید که توی همسرها رفتارهایی هست، مثلا فرض کنید که زیاد وقت میذاره توی یک مطلبی، کار زیاد میکنه، کار کم میکنه، چی میکنه؟ اونجاهایی که به حقوق هم مربوط نیست، اونجاهایی که به حقوق هم مربوط نیست. خب این اصلا به من ربطی نداره. و تو این موضوعات خب اینا اصلا خشمهای بی خوده. حالا میگه کسی مثلا میگه من نمیتونم خودمو بگیرم، جلو خودمو بگیرم، خب بی خود نمیتونه انسان، باید اینجا اینجاهایی که به انسان مربوط نیست، فرسون همسایه من یه کاری داره میکنه که غلطه، خب من ناراحتم، نمیتونم، خب بی خود ناراحتم. یه موقعی میتونم حرکتی بکنم، کمکی بکنم، اقدامی بکنم، حق کسی ضایع داره میشه و جایی است که من موظفم اقدامی بکنم، خب بله. اما مابقی چی؟ مابقی چی؟ گاهی اوقات انسان درگیر بحثهایی میشه که این بحثها تا حد زیادی حاصلی نداره، حالا ممکنه به خشم هم نکشه اما نیازی نداره. یه بحث طولانی تو گروه رساله عملیه من دیدم در این که مثلا خانوم ها باید مستقل باشن از اختصاصی یا نباید باشن، و دیدم بحث طولانی مفصل ادامه دار در مورد این. خب اینجا چجوری؟ راحل چیه؟ راحل اینه که خب آدم ها با هم متفاوتن، تصمیمات با هم فرق داره، مصالح آدم ها با هم بسیار تفاوت داره، دلیل نداره که ما برای همین ها یک نسخه بچینیم و سر اون بحث بکنیم که حتما این است و به قول ما طلبه ها این است و لیس الا. نه، هیچ قاعده‌ای بدون استثناء نیست و به راحتی هم یه چیز عمومی نمیشه گفت، به خصوص در شرایط فعلی. حالا اینکه در اصل مثلا زن باید کار کنه نکنه، مستقل باشه، اما اینا برفرض که حالا یه قاعده هم باشه، الان توی رفتارهای آدم ها هر کسی باید طبق مصالح خودش تصمیم بگیره و این مصالح انسان ها به اندازه تعداد آدم ها موارد گوناگون داره، هر کسی برای خودش باید تصمیم بگیره و دیگه مابقیش خیلی ارزشی نداره. در چی؟ در بحث رساله عملیه. یه موقع شما داریم مثلا فرض کنید که یه کسی قانونگذاریه، داره توی مثلا مجلس شورا داره قانون می‌نویسه، یه حقوق‌دان، اون بحث جداست. اما اینجا که ما به عنوان یه فرد داریم بحث می‌کنیم به عنوان عمل خودمون و بحث رساله عملیه است، یعنی عملی که من باید بکنم برای اینکه مسئولیت انسانیمو ایفا کنم، این بحث زائدی. بعضی از احساسات از جمله خشم‌ها احساسات درستی هستن که انسان باید اونا رو به رسمیت بشناسه. چرا میخواید انسان درمانش کنه، جلوشو بگیره؟ مثل جایی که فرض کنید که یه ظلمی انجام شده، فرض کنید که یکی از موارد از دوستان مثلا یک تیپیک گروه هایی که شبیه این فرقه ها بودن و اینها اذیت و آزار و اتلاف وقتی از یه فردی کردن، از یکی از دوستانی که گاهی هم در جلسه هستن، و خب این خشم درستیه. چرا انسان باید این خشم رو بذاره کنار؟ و اتفاقا اگر کسی هم بخواد از این خشم گذر کنه، بهترین راهش به رسمیت شناختن اون خشمه. یعنی یک کسی ظلم آشکار روشن و واضحی که همه هم میدونن ظلمه، جای بحثی هم نیست، فرسون که مثلا یه فردی، همسری، زنی، مردی همسرشو بدون دلیل رها کرده و مثلا رها کرده رفته، یا مثلا به طلاق رسید به هیچ دلیلی، دلیلم هر چی نگاه میکنه اینا دلیل درست و واضحی نداره. اگرم طرف مقابل نقصی داشته، این نقص مربوط به این نیست. واسه اینکه من مثلا از خانم به عنوان مثال یه گله هایی دارم، خب این گله ها سر جای خودش، وقتی گله بکنم مثلا میگم به عنوان مثال دارم میزنم، افراد میگن خب بله اینجا حق با توست، این راهش فلانه یا تذکر این درست، اما اینا رو من بهانه کنم مثلا بزنم برم یا مثلا کارو به جدایی بکشونم، خب دیگه این هیچ ربطی به نداره، یه ظلمه. و وقتی هم هر کس هم بشنوه خشمگین میشه از این حرکت زشت، از این ظلم، از این پیمان شکنی. ازدواج یک پیمانه، به همین راحتی کسی نمیتونه که پیمان رو بشکنه، شرایطی داره. خب حالا یک کسی این کارو کرده، انسان ازش خشم میگیره. همین الان منم اینجا که میشینم موارد اینطوری هستش که واقعا انسان ازش خشمگینه و این خشم درسته، حقم هست. و اتفاقا اگر انسان بخواد ازش گذر بکنه، باید این خشم رو به رسمیت بشناسه. یعنی کار باطل غلطه. این که چرا کرده؟ خب بی خود کرده دیگه. من میپذیرم که این فردی است که ظلم کرده و این ظلم روشن و واضحه. و خب طبیعتا مثل همه ظلمه‌ای که در این عالم هستن، و الان نتانیاهو این همه ظلم میکنه، من خشمگینم و این خشم رو در خودم نگه میدارم، تو سینه نگه میدارم، دلیل نداره که کنارش بذارم، و همین باعث میشه که بتونم به زندگی عادی بپردازم. اگر جای امکانی برای این که مقابلهی با این ظلم بکنم، به خوبی انجام بدم با آرامش کامل. خشم رو همه جا نباید باش مقابله کرد. خشمی که درسته درسته و توی سینه انسان جایگاه خاص خودشو داره. این جایگاه اگر رعایت بشه، اتفاقا انسان مسلطه بر اون خشم میشه، خشم رو نگه میداره و اگر هم بخواد اقدام بکنه، بهترین اقدامو میکنه. مثل کسی که در سنگر تو مبارزه با دشمن، این خشمش انقدر زیاده که اگر دستش بیاد میزنه دشمنو میکشه. و چون این خشمو داره و به رسمیت میشناسه و سر جای خودش قرار میده، بهترین اقدام رو هم میتونه بکنه. خیلی از این خشم‌ها تو زندگی بعضی از افراد اینطوریه، منتها ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که خشم روشن و آشکار باشه و مثل همین موارد، نه اون چیزی که ذوقی فرد مثلا با عمش دعواش میشه و برای خودش همچین حقانیتی درست بکنه، که توضیح دادیم که گروه معیار، روش های معیار، باز هم در نکات من بهش اشاره میکنم. وقت بعد که در واقع از اینها که بگذریم، این موارد که سر جای خودش هستن تکلیفشون خیلی روشنه و انسان این موارد رو رعایت بکنه، این خشم و یا احساساتی شبیه اون یا زیربناهایی که از خشم ازش برمیاد، اینا وقتی که این موارد انسان رعایت بکنه، کاملا مسیر زندگیش میره جلو. نیازی به درمان و نمیدونم تراپی و فلانی نداره. من از یکی ظلم کرده مثلا به همسرش، ظلم آشکاری کرده، خب حالا من ازش عصبانیم، حالا تراپی میخوام، تراپی ها چی میکنم؟ یه چیز بدی نیست، این که مرض نیست، عیب نیستش که، این درسته و باید هم خشمگین باشم. و اتفاقا خشمگین وقتی باشم، درستتر و منطقیتر میتونم هم یه جایی به این خشم توجه بکنم و اقدام کنم، یه جایی هم ببینم که نه، جایی که باید فعلا دست نگه دارم هیچ کار نکنم، یا اصلا ببینم این جاییست که هیچ کار نمیشه کرد، بهترین کار اینکه رهاش کنم برم سراغ زندگی. اینا در واقع چی؟ این مواردی که خشمای این نوعی هست. وقت موارد دیگه هستن که خشمای مبهم و آلوده و نامشخص و مهالود، انسان در یک فضای مهالودی یه خشمهایی میبینه، چنین هم تکلیفش روشن نیست، مثلا خشمی که اساسا بی خوده و فرد اصلا حق نداره خشمگین بشه، به اون ربطی نداره، با مواردی که خیلی هم ربط داره باید خشمگین باشه و این خشم بمونه. خشمهای مثبت، خشمهایی که عبادت، خشمهایی که گناه و فرد اصلا اینو ببینید همه این با هم متفاوت. و اما یه جایی خشمهایی است که از اینها نیست، از این خشمهای روشن واضح که تکلیفش روشنه نیست، و خشمهای مهالود توی مه و توی ابهام توی تاریکی فرد نمیده چرا اینطوری میشه یا میدونه نمیده چی کارش بکنه، اثر جدی نداره. و اون خشمها میاد این بحث ما، این بحثایی که در اینجا کردیم، این خشمهای این نوع، اولش اینه که باید یه بستر آرامی برای این که به خودش به پردازه تو این پیدا کنه، که اونجا هم صحبت شد توی یک از این جلسات که این خشمها برای این که یه بستر آرامی بشه راه حلها متفاوته. گاهی فرد باید اقدام کنه، گاهی باید خودش کنار بکشه، گاهی باید محیط عوض کنه، گاهی باید توجه نکنه، گاهی باید سرگرمی برای خودش ایجاد بکنه، یه بستر آرامی برای خودش ایجاد بکنه تا چی بشه؟ تا بتونه بپردازه به کنکاش درون خودش، فرو بره در عمق خودش و بتونه اصلاح بکنه. و وقتی که اصلاح کرد و ببخشید، وقتی که تونست توجه بکنه و دید که این خشم، خشم منطقی نیست. خشم منطقی چی؟ اون نوع اول، اون خشم هایی که یه منطق مشخصی داره، حالا نه اینکه حتما درسته، یه خشم 100% غلط، یه خشم 100% درست، خشم هایی که تکلیفشون مشخصه، یه منطق مشخصی وجود داره که طبق اون باید عمل کنه، که اونو اسمشو من گذاشتم خشم های منطقی، نه اینکه درست دار، خشم درست نه، خشم هایی که منطقی داره. اما این خشم هایی که مهالوده، ابهام داره، نمیدونه اصلا چه کار کنه و منطقی نمیتونه براش ایفا بکنه، علامت اون خشم نوع اول اینه که در واقع مثل هیئت منصفه دادگاه ها با دیگرانی که آدم های عاقل و منطقی هستن، اونها تأیید میکنن آدمو. برخلاف این خشم نوع دوم که منطقی نداره، که قاضی، که قاضی خود آدمه، خود آدم میگه که عمه من مثلا فلان کار کرده، همسر من فلان کار کرده، اما این رو مثلا به یه نفر دو نفر بگه، دو نفر ممکنه که شروع کنن برای انسان ترحم، نفر سوم یه دونه حرفی مثلا اون نمیپذیره. گروه معیاری همیشه در این منطق نوع اول وجود داره که اونا خیلی واضح میگن که هیچ دلیلی نداره که این ظلم باید ظلم انجام داده. مثل چی؟ مثلا فرسون جنایت اسرائیل، مثل این که یک فرسون که همسری، یه مردی یا زنی همسرش رو رها میکنه، میذاره میره و هرچی هم نگاه میکنه هیچ دلیلی هم وجود نداره، حاضرم نیست بیاد صحبت کنه، حاضرم نیست حرفی. خب این معلومه که این چیزه، این در واقع خشمیه که منطق روشنی وجود داره برای انسان. و افراد دیگه هم، افراد معقولی که وسط هستن، مثل این هیئت منصفه، مثل اون که اسمش من گذاشتم فرد یا گروه معیار، اون هم میپذیرن. اما این خشم نوع دوم همچین منطقی نداره. قاضی چی؟ قاضی خود آدمه، دیگران هم یکی تعیین میکنه رد میکنه. و آدم وقتی هم بشنوه یکی همراه هم نداره خیلی عصبانی میشه، میگه این منو درک نمیکنه، نمیدونم، انواع اقسام ناراحتی ها براش ایجاد میشه. علامت این خشم اینه، علامت این خشم و احساسات نوع دوم اینه که انسان خودش معیار گرفته و دنبال کسی میره که تاییدش بکنه، اگه کسی تاییدش نکنه ناراحت میشه. و وقت این در واقع این نوع خشم دوم، انسان باید چیکار کنه؟ شروع کنه به بازسازی خودش، این درون خودش رو کاوش بکنه تا به دست بیاره. و اینجا یه مطلب رو من بگم، بعضی ها تو این بحث‌ها، به خصوص تو این گفتگوهایی که از مکتب علامه در میاد، این حالت براشون پیدا میشه که انگار باید دستور دستورالعمل‌های وجود داشته باشه که من بدون که زحمت زیادی بکشم، بدون که اراده و تصمیمی به کار بگیرم، این بیاد مثلا این احساسی که در من ایجاد شده منو مثل جرثقیل بکشه بیرون، من مثلا توی احساسات حالا خشم یا چیزی دیگه، یا یک حالتی در من پیدا شده، من بدون اینکه تصمیمی بگیرم، بدون اینکه به خودم فشاری بیارم، بدون اینکه نظم و برنامه و اقدامی تو خودم داشته باشم، دنبال یه جلسه یه کسی هستم، یه دستور عملی به من بده، یه چکیده دستوری من بده، که مثل یعنی اولینه که یه آدمی رو از توی گردابی میکشه بیرون، این بکشه منو بیرون. ببین همچین چیزی هرگز موجود نیست، بدون اراده و تصمیم فرد، بدون اینکه فرد با نظم و پیگیری و با تصمیم این بستر رو بسازه، امکان نداره که دستور عملی از بیرون جرثقیل‌وار آدم رو بکشه بیرون. اول باید این بستر باشه. این بستر چیه؟ ناشی از اراده فرد، اراده برای نجات خودش و نظم و پیگیری و دنبال کردن. به خصوص هرچی به این مکتب علامه طباطبایی و این دستورات وجودی نزدیک میشه، مهندسی کار دقیق تر میشه. یک عملی که از طریق مهندسی انسانی نیست و این چیزهای متداوله، این مثل چیه؟ مثل کار کیلوییه. حالا یک کیلو کم و زیادش اینقدر اثر نداره، یه تون میخواید شما یه جنس رو بخرید، یک کیلو کم و زیاد. اما همون وقتی مهندسی میشه مثل یه موشک نقطه زنه، یه ذره اشتباه شما بگیریم، به جای اینکه مثلا دشمن رو بزنه میره خودی رو میزنه، به جای اینکه منطقه نظامی رو بزنه میره منطقه غیر نظامی رو میزنه. اون رفتارها اینطوری باید با این دقت باشه. بستر کار اراده، تصمیم، نظم و دقت عمله و گوش دادن، توجه کردن، مطلبی که میشنوه انسان بفهمه، این مزمزه کنه. مطلبی که نشنیده شروع میکنه انسان جواب دادن، هرگز نمیتونه به نتیجه برسه. این چیه؟ مطلب رو مثلا من گاهی میدم اصلا یا نمیخونن بعضی از دوستان، یا با دقت نمیخونن، یا مثل روز روشنه نمیبینه، بدنی که ذهن جای دیگه است، اصلا عادت نکرده دقت کردن به مطلب، به دستورات، به برنامه ها اصلا دقت فرد نمیکنه. یا یکی رو دقت میکنه، یکی رها میکنه، یکی رو یا موارد و هر کدوم خوشش اومد قبول میکنه، هر کدوم خوشش اومد میذاره کنار. خب این به نتیجه نمیرسه. وقتی که انسان اینطوری وارد شد، وقت شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به برنامه ریزی برای خودش. اگر این مراحل رو طی کرد، این مراحل که طی کرد، و شروع میکنه به برنامه‌ریزی برای خودش. برای چی؟ برای کنکاش وجودی در ارتباط با این احساس و خشم. اون وقت این زیربناهای شخصیتی برای خودش پیدا میکنه که مثل مکاشف هست. یعنی باید انسان این مراحل رو اگر درست انجام بده، باید انسان مثل مکاشفه‌ای که براش پیدا میشه، اونقدر لذت بخشه، چیزهای درون خودش پیدا بکنه و شروع بکنه به چی؟ شروع کنه به تغییر و استفاده. وقت این سرنخ‌ها متفاوته. مثلا فرض بفهمید که اینو به مثال میزنم، مثلا این روش‌هایی که انسان میخواد بگیره چجوری متفاوته. مثلا دو تا از روش‌های اصلی که انسان میتونه این باورها رو به هم بزنه اینه که مثلا در ارتباط با حالا به عنوان خشم، غیر خشم هم احساسات دیگه هم همینطوری هست، توی خشم وقتی که انسان دقت کنه این نوع خشم هایی که منطقی همراهشون نیستن و ابهام آلود و مهالود هستن، پر از ابهام هستن، ببینه همه اینها قاضی خودشه، راجع همه چیز فکر کرده، الا اینکه اگر قاضی خودشه چه بسا اصلا حق نداشته، کمان که حقم نداره انسان برای خود. من مثلا با فرسونی که دوستم، با خانومم، با یک کسی دعوا دارم، ناراحتم از دستش، خب وقتی که قاضی خودم باشم که معلومه به نفع خودم قضاوت میکنم دیگه. و این مثلا یک روش، وقتی که این خودقاضی پنداری رو انسان کنار بگذاره، ببینید همه چیز به هم میپاشه. و گاهی اوقات هم یه روش دیگه، اینا دو روش عنوان مثال دارم میگم، وگرنه بحث خیلی مفصل تره. یه روش دیگه اینه که شما وقتی که مثلا از یک کسی ناراحت هستین، اصلا در اون بینشی که راجع به دیگران دارین راجع به فکر نکنین، میگیم فرض کنین که اون درست، از اون رو درست بپندید. خب بعد ببینید که حالا اون یه اشکال داره، من چی، منم ممکنه 5 تا اشکال مثل اون داشته باشم. وقت اصلا این وزنه بحث، اکثر موارد وقتی که انسان یک حکمی بر علیه دیگران میده، ناخودآگاه خودش رو برتر از اون پنداشته. وقتی من میگم مثلا فلانی به من بد کرد، یعنی من خودم اهل این بد کردن نیستم، اما اگر نه بگم که اون یه بد کرد، منم یه بدی کردم، خب دیگه همچین چیزی نیست، دیگه تأثیری نداره. اون یه بد کرده، خب کرده، منم یه کردم دیگه، این به اون در. با این پسر کوچیک ما دبستان که میرفت خیلی آدم صادق و صریحی بود، از مدرسه گاهی به کراس شد، از مدرسه میامد میگفت مثلا عصبانی ناراحت فلانی منو زد. بعد من هم اولین سوالی که میکنم به طور طبیعی، میگم برای چی زد؟ میگم آخه قبلا من زده بودمش. خب حالا اون بچه بود، صداقتی داشت و با صداقت بچگانش اینو میگفت. انسان این صداقت رو نداره، اما خودش میدونه. خیلی از اینها میبینید که دو طرف هست. حالا این چجوریه؟ اینا ابزارهایی هستن برای شکستن این پوسته تا انسان بتونه فرو بره در خودش، فرو بره در خودش و یک زندگی متفاوتی رو شروع بکنه. از طریق چی؟ از طریق سرنخ. سرنخ چیه؟ مثلا خشم یا احساسات دیگه. این خشم اگر نباشه، انسان این شکست پوسته براش انجام نمیشه. یه آدمی که زندگیش طبیعی خوش و خرم داره زندگی میکنه و زندگی خوشباشی داره، تو این خوشباشی خیلی سخت شکستن این پوسته. برعکس وقتی که مصائب و مشکلات پیدا میشه، زمینه های شکستن این پوسته درونی بیرونی و فرو رفتن در خود بسیار زیاد میشه. وقت علامتش چیه؟ علامتش اینه که وقتی که انسان خود اون چیزایی تو درونش پیدا میکنه، از هر لذت و خوشی در دنیا بالاتره. کسی که به این نرسیده، یعنی این مسیر رو طی نکرده. امکان نداره که انسان این مسیر رو طی بکنه، مثلا همین مسیری که در رساله 5 ذکر شد، و درست طی بکنه، به مکاشفاتی نرسه که این مقدار برایش لذت داشته باشه. این لذت رو اگه انسان نرسه، معلومه که درست عمل نکرده. به دلیل این که لذتی در عالم بالاتر از مکاشفه خیشتن نیست، مخصوصا نقاط منفی. نقاط مثبت اینقدر ارزش نداره. یه مکاشفه‌ای که شما مثلا براتون میشه توی حرم خوشتون میاد و مثلا فرض بفرمایید که به حضرت در یک زیارتگاه به انسان یه تفقدی میکنه، این هرگز لذتش با کشف یک عامل منفی درون خودش نیست. و هرچی که این قوی تر باشه، شرمش هم کمتر میشه. حالا داجه نمیشن لذت همراه باشه، این اولشه. بعد فرد مثل مکاشفاتی که مثل کشفایی که برای دانشمندان رخ میده، مثل کشف مثلا کریستوف کولوم که آمریکا رو کشف میکنه، مثل کشف ارشمیدوس، اونقدر لذت داره. لذت انقدر زیاده و بعد هم انسان شرمش تغییر میکنه. چرا تغییر میکنه؟ چون با توی اونجا تو رمز دوم در تغییرات بنیادین، جلسه چندم بود نمیدونم، مدیریت تغییرات بنیادین، تو اونجا گفته شد که این امور بنیادین بقایشون، این عیب‌های بنیادین انسان، بقای اونها به اینکه تو تاریکی بمونن. به محض اینکه شما چراغ بهش بتابید، اصلا روشنایی تا روشنایی قرار بگیرن، مثل یخی که از تو فریزر آوردی بیرون، شروع می‌کنه آب شدن. گاهی در لحظه نابود میشن. تو یه لحظه می‌بینی شما نیست دیگه، اصلا هیچ نیست، مثل نه مثل یخی که از فریزر بیرون آوردن، مثل بخاری که شما در مثلا کتری برمیداره میاد بیرون دیگه، نیست، هر کاری بکنی نیسته، اصلا وجود نداره، اصلا نبوده، انگار که هرگز نبوده. کن دنیا لم یکن. این چجوریه؟ این در واقع چنان لذتی میده، منتها فرد باید بره سراغش، این مسیر رو درست بره. با همین من گفتم این مسیر تک تک طی بکنه. این رساله پنج رساله مهندسی شده است و نتیجه همه اونها در که از این مثلا 23 جلسه 4 5 جلسه مثلا 5 جلسه 6 جلسه هم هست که دستور عملهای روشن داره، بقیه‌اش تمرین های اوناست. باید فرد خوب انجام بده، درست انجام بده. وقت درست انجام بده به لذتی میرسه که در جهان بی نظیره. لذتی بالاتر از اون وجود نداره. من که ندیدم، من که آدم لذت جویی هستم، لذت های زیادی رو هم چیدم، همونطور که درد های زیادی رو هم چشیدم، لذتی بالاتر از این ندیدم. وقتی که انسان یک عیب بنیادین تو وجود خودش کشف میکنه و میبینه یه چیزی که قبلا ندیده بوده، اونم با این شکل که عوض میشه، اون وقت این چی؟ این در واقع وقتی که انسان به اون ریشه های خودش میرسه. وقت دوباره من یه مثال دیگه بزنم. ریشه ها توی به اصطلاح وقتی که انسان به ریشه ها هم میرسه، ریشه ها با هم متفاوته. اینو تو اونجا یکی از این جلسات ذکر کردم. همه این مطالبی که من دارم میگم همه تکراریه، هیچ مطلب جدیدی توش نیست. کل این مطالبی که تا اینجا من ذکر کردم توی این بخش دوم همش تکراریه، نکات تکراریه. چون دیدم سوالاتی که دوستان میکنن همه برمیگرد به یه مطالبی که قبلا ذکر شده و حالا یا نبودن یا توجه نکردن یا نه مطلب نیاز به تکرار دوباره و دوباره داره تا انسان بهش توجه بکنه. و به همین خاطر اینا رو دارم دوباره میگم. توی به اصطلاح ریشه ها متفاوته. مثلا یه سری ریشه ها برمیگرده به الهیات غلط خود ساخته و دروغینی که فرد برای خودش درست کرده. این فقط به این الهیات رو بریزی دور، غیر اون هیچ راهی نداره. خودتو بکشی هم نتیجه نمیرسی. چی؟ یه خدایی درست کرده شبیه چیه؟ ببینید بعضی از خدا، نه بعضی از ما، بسیاری از ماها تحت تأثیر این تبلیغات غلط دینی و متولیانی که صلاحیت این تبلیغ رو و این تبلی رو نداشتن، ما الهیاتی که درست کردیم دقیقا اینطوری که میگیم. یه خدایی درست کردیم مثل چی؟ مثل اینه که شما مثلا یه بابای پولدار داری، هم پول داره، هم پول زیادی داره، هم پولاشو نمیدونه چیکار بکنه، هم میتونه خرج، همه اینا باید داره. شما چی؟ شما مثلا یه مشکل سخت مادی داری که داره استخوناتو خورد میکنه، داری نابودت میکنه. بعد به این بابای میگی که آه، یه حالا مثلا تو یه مثلا به من قرض بده، نمیخوام بده قرض بده، بعد پس میدم. اون نمیده. یه خدای ما اینطوریه. وقت مثلا آدم هی در واقع بر علیه این خدا، این خدای دروغین خود ساخته که اصالت نداره، هی در واقع با این خشم داره، بعد میخواد خشمش رو جبران کنه. مثلا با چی جبران کنه؟ با اینکه بره زیارت. هی برو زیارت. خب زیارت چی میخوای بریم؟ زیارت این خدا میریم؟ خدا دروغ هستن. همون کلام علامه که این پرستیدن این خدا غیر از بعد برای آدم هیچی نداره. خدا خدای دروغی هست، خدا وجود نداره. قبلا خدمتون گفته بودم یکی از دوستای ما بچه کوچیکی سرطان داشت، فوت کرده بود. بعد ما رفته بودیم پاسهش، همینطور اینا که زبان گرفته بودن به قول عوام در عزای این بچه و اینها، همین مطالبی میگفتن، این مطالبش رو به گوش ما میرسید. مثلا یکیشون میگفت چقدر ائمه بی رحمن. این درست، این خودش برای خودش درست کرده دیگه، این عمه درست کرده که اونجا نشسته یه فوت بکنه این فرد درست میشه، یه فوت هم حاضر نیست بکنه، خب معلومه بیرحمه. یکی دیگه از دوست کسایی که به من ارتباط داشت توی جای دوری، این جهان نیست و شما ندیدینش، این مادرش با سرطان فوت کرد، بعد میگفتش که حالا امام یه بارم بردونش امام رضا و بعد از امامتی هم فوت کرد، بعد میگه حالا امام رضا اینو شفا میگه چی میشد؟ خب این چیه؟ خب این یه فرد، یه امام رضا، یه کسی اونجا نشسته و همه دواها دستشه، هر کس هم بخواد شفا میده، هر کس هم بخواد نمیده، ما هم رفتیم شفا نداده. خب این برای شما بچی نداده؟ برای چی نداده؟ خب بده دیگه. خب این الهیاتی که ما درست کردیم، حالا شما این الهیات رو تغییر نده، هی برو مبارزه، هی برو تراپی. اگر دوستان دیروز منزله با بود میگفت حالا الان میفهمم که چرا با تراپی مخالفی، من از اون هنوزم متوجه نشده بود. این تراپی چه فایده داره؟ این بنیان خرابه. شما یه خونه رو ساختین روی شن، سیلم اومده، حالا یکی یکی بیا این چیزا رو بگو، هی سیمان بکش به این دبا، این زیربنا روی شنه، به محصه یه سیل کوچیک آب بارون زیاد بیاد این نابود میشه، این خانه از پای بس ویران است. شما با تراپی در بند نقش ایوانی نمیشه، جواب نمیده. این بنیان رو درست بکن، تراپی سر جایش خوبه، برای منتها تراپی اگر منظور درمانه، درمان باید به درد باشه. نمیشه شما سرطان فرد داشته داره، اون وقت این سرطان مثلا سلولها رو خراب میکنه، قده بزرگ میشه توی مثلا میاتی میشه، شما بگو کرم زده آفتاب بمال. اثر نداره. اون تراپی که من باش مخالفم این تراپیه، برای درمان سرطان میخواد کرم زده آفتاب بماله، میگه اینطوری بکن خیلی قشنگ، میگه نه اصلا نمیخوای بیا برنزش بکن، اینقدر شیک که الان مدم هست، مثلا نمیدونم مد هست که نه خبر ندارم، این نتیجه نمیده. وقت این میشه چی؟ این میشه بنیانها، این دیگه نیست، خیلی خوب نیست دیگه، نمیدونم حالا الان چی موده، همونو بری نه میگه بره همون انجام بده خیلی خوب میشه. بابا سرطان داره میمیره، این سلول ها دارن همینطوری همه چیز خون سرطانی شده، نه تو بیا حالا پلن بکن، نمیدونم مد چیه، همون که هست، راه 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 مثلا نمیدونم چی راه راه چجوری میشه. خب اینا چی میشه؟ اینا در واقع میشه پرداختن به اون ریشه. حالا قرار بود که من حرف نزنم، فقط چند نکته بگم و